أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما و کلام ما در فرمایش مرحوم شیخ بود رضوان الله تعالی علیه. عرض کردیم مرحوم صاحب کفایه بعد از آنی که بحث دلالت صحیحه زراره اولا رو تمام کردند، این بحث رو مطرح کردند که معنای نقض چیه. علت این که مرحوم صاحب کفایه این بحث رو اصلا مطرح کردن، عرض کردیم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از آنی که همه روایات رو مطرح میکنه و استدلال به اونها رو تمام میکنه، این بحث رو مطرح میکنه و نظر مبارکشون هم این هست که نقض را ایشون به معنایی میگیرد که حالا اینجا بود رفع امر ثابت. نقض به معنای رفع امر ثابته، اما امر ثابتی که درش نحو استمراری باشد. و همین نقطه ایست که مرحوم شیخ از همین جا اختیار می‌فرماید حجیت استصحاب را در موارد شک در رافع، و حجیت استصحاب را در موارد شک در مقتضی می‌زند. این بحث تازه ایست که ما از نقض چنین استفاده‌ای بخوایم بکنیم. خود شیخ هم عرض کردیم، حالا کلام مرحوم چیز رو در مشارق الشموس خواهیم خوند، عرضم به حضورتون که محقق چی حالا یادمون نیست، عرضم به حضورتون که و مرحوم صاحب فصول هم باز بر همین وزان مشی کرده، اما بین متأخرین این حرف نبوده، چون اصل متقدمین که کلن استصحاب رو اماره می دانستن، بین متأخرین که استصحاب اصل شده اونها هم استصحاب رو حجت می دانستن مطلقا، چه در شک در رافع چه در شک در مقتضی. اینجا این بزرگواران، یعنی ابتدا کسی که مطرح می کنه که حالا این عبارتشون رو هم خواهیم آورد، مرحوم محقق خونساری در مشارق الشموس ابتداءً مطرح میکنن، بعدم صاحب فصول طرح کرده، شیخ هم به تبع اونها طرح فرموده و مرحوم آخوند هم تمام بحثی که اینجا در نقض داشتن برای نفی این حرف بود. یعنی تمام استدلال رو که عرض کردم با استاندارد کفایه خیلی مفصل بحث شد، تمام برای این بود که این فرمایش شیخ رو نفی بکنن. حالا فرمایش شیخ اساس عبارت از این است که ایشون ابتدا همون جور که قبل گفتیم ایشون میان یک معانی برای نقض ذکر میکنن به عنوان توضیح. ان حقیقت النقض هو رفع الهیئه الاتصالیه کما فی نقض الحبل والاقرب الیه الا تقدیر مجازیته. خب اینجا که نقض یقین به اصطلاح نقض حبل نیست که مثل نقض حبل باشه، هیئت اتصالیه داشته باشه، ایشون میفرمایند پس معنای مجازی باید بگیریم. اگر معنای مجازی گرفتیم، معنای نقض رفع امر ثابته. بعد ایشون میفرمایند وقد یطلق علی مطلق رفع الید عن الشیء ولو لعدم المقتضی له بعد ان کان آخذا به، فالمراد من النقض عدم الاستمرار علی والبناء على وجوده بعد عدمه. این مقدمه رو میفرماین، بعد میفرماین اذا عرفت هذا فنقول ان الامر يدور. دو تا معنا رو ایشون محط نظر قرار میدن، بینه معنای اول ان یراد به نقض مطلق و ترک العمل و ترتیب الاثر. اصلا عرضم به حضورتون که عمل رو ترک کردن، ترتیب اثر رو ترک کردن، که این رو میفرماین هو المعنى الثالث و یبقى المنقوض عاما لكل یقین. این نظر اول ایشونه. و بینه یدورو بین این معنا و معنای دیگر ان یراده، این معنای ثانی مهمه که ایشون ترجیحش میده، و ان بین ان یراد من النقض ظاهره و هو المعنى الثانی. این معنای ثانی که ایشون می فرمایند نسبت به همون بحثی است که قبل مطرح فرمودند، اینجا یختص و متعلقه بما من شأنه الاستمرار و الاتصال مختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى. بعدم میفرمایند ولا یخفا رجحان و هذا على الاول. خب معنایی که مرحوم شیخ اینجا در این معنای ثانی مورد نظرشونه همون رفع امر ثابته. معنای اول مطلق و ترک العمل و ترتیب الاثر، این معنای دوم که در اینجا روش تکیه میکنن رفع الامر ثابت. بعد ایشون نکته ای رو اضافه میکنن که روز قبل این توضیحش فی الجمله داده شد. ایشون میفرمایند فعل خاص یسیر و مخصصا لمتعلق العام. ما نقض رو داریم؟ خب این نقض عامه، رفع امر ثابت عامه، اما این نقض وقتی نقض البته رفع امر ثابت، ایشون قبلا فرمودند، بیان مرحوم شیخ قبل رو داشتیم، والاقرب الیه علی تقدیر مجازیته هو رفع الامر ثابت. رفع امر ثابت بعد فرمودند این قد یطلق، این معنا الا مطلق رفع الیت عن الشی ولو لعدم المقتضی له بعد ان کان آخذن به. خب این نکته رو عنایت بفرمایید که در اینجا نقض معنای عامی ممکنه داشته باشه، رفع امر ثابت در هر کجا ولو در جایی که مقتضی نداشته باشه، این ظاهرش اینه. بعد اینجا ایشون میفرمایند که این فعل خاص یسیر و مخصصا لمتعلقه العام، مثال میزنن به لا تضرب احدن. لا تضرب احدن خصوصیتی در ضرب هست، این ضرب حالا به نظر مبارک ایشون باید یک جایی انجام بشه که مفید و مؤثر باشه. این ضرب اگر رو میت انجام بشه خب اثری نداره دیگه، این ضرب حالا این میت مثل کجر میمانه بزنن. ضرب وقتی لا تضرب احدن، خود ضرب چون اثرش فقط روی احیا هست، لا محاله متعلق خودش رو تخصیص میزنه. متعلق احدن، احدن قابل صدق بر اموات هم هست به نظر مبارک ایشون اینجا، اما لا تضرب وقتی آمد لا تضرب احدن اموات رو خارج میکنه. چرا اموات رو از احدن خارج کردیم؟ برای اینکه ضرب اقتضا نسبت به اموات نداره. اینجا میفرمایند فعل خاص آمده در اینجا موجب شده است برای تخصیص متعلقش، ولذا ایشون میفرمایند که این فرمایش رو دارن. بعد میفرمایند توجه داشته باشید اینجا مسئله تصرف در یقین، اینجا چاره ای نداریم ما، علا ای حال در یقین باید تصرف بکنیم، لأن تصرف لازمون علا کل حال. این لازمون علا کل حال چون بعد هم ذکر میکنن نقض امر اختیاریه، نقض بکن و نقض نکن، من باید اختیار داشته باشم. مرحوم شیخ در ذهن مبارکشون هست در مورد یقین نقض اختیاری ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه یقین صفت نفسه، یا انسان یقین داره یا نداره، اگر یقین داشت که نقض معنا نداره، اگر یقین نداره چیزی نیست که نقضش بکنه. و در اینجا وقتی که شک در وقت ثانی، در حالت ثانیه شک ایجاد شده، به مجرد اینکه شک آمده که یقینی وجود نداره، پس نقض اختیاری یعنی چه؟ اگر یقین باشه و ثابت باشه که نقض معنا نداره، اگر شک آمده که یقینی نیست، پس اینجا نقض رو به خود یقین علا ای حال نمیتونه بزنیم، باید این نقض رو به یقین با تصرف در معنای یقین بزنیم، یعنی یه بلایی ما سر یقین بیاریم که قابل ورود نقض اختیاری بشه. چه بلایی میخوایم سر یقین بیاریم؟ ایشون میفرمایند بل المراد نقض و ماکان علا یقین منه. اینجا بیایم بگیم مراد از یقین متیقنه، مراد از یقین متعلق یقینه. چه مثل در مثال روایت ما صحیحه اولای زراره در اینجا طهارته، فانهو علا یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین به شک. اینجا این یقین به معنای متیقنه، یعنی طهارتش رو نقض نکنه به شک، نه یقین به طهارت رو نقض نکنه. این تصرفه. یا به فرمایش ایشون در اینجا احکام یقین بگیریم، یا خود متیقن بگیریم یا احکام یقین. احکام یقین هم که می‌فرمایند نه احکام خاص یقین، چون گاهی از اوقات یقین موضوعی اخذ می شود در حکم، مثل اینکه اگر شما یقین داشتید زید زنده است، هر روز برای سلامتیش این مقدار صدقه بدید. اینجا یقین موضوعا اخذ شده، طریق نیست. یعنی مادامی که من صفت یقین را در نفس خودم دارم نسبت به حیات زید، ملزم به پرداخت این صدقه یومیه باشم. میفرمایند مراد این نیست، این غیبتی نداره، بلکه مراد که ما میگیم احکام یقین یعنی الاحکام المترتبه علی المتیقن. چرا؟ من جهت الیقین. این تعبیر ایشونه، احکامی که یترتب علی المتیقن من جهت الیقین، که نمونه بارزش در همین روایت عبارت از این است که از احکام طهارت اباحه دخول در صلاته، می توانم باش نماز بخوانم. اما این اباحه دخول در صلات که بر طهارت بار شده از چه جهته؟ از جهت یقین به طهارته. یعنی طهارت مبیح در صلاته وقتی من واجدش باشم، و واجد بودن من زمانی است که یقین به طهارت داشته باشم. پس احکام متیقن میشه من جهت الیقین. بعد ایشون اینجا همینجا برداشت میکنن، میفرماین بسیار خوب، اگر بنا شد در این یقین ما تصرف بکنیم، بگیم مراد از یقین متیقنه، مراد از یقین الاحکام المترتبته علی المتیقنه ولو من جهت الیقین، اما احکام مترتبه بر متیقنه. وقتی این رو گفتیم، این احکام مثل خود متیقن لها استمرار شأنی، تعبیر ایشون اینه، و هذه الاحکام که نفس المتیقن ایزن لها استمرار شأنی لا یرتفع الا بالرافع. در اینجا خود متیقن اگر گرفتیم میشه طهارت. این طهارت من شأنهی الاستمرار، طهارت چیزی نیست که به اصطلاح یحدث و یزول باشه، من شأنهی الاستمرار میمانه. احکام مترتبه بر متیقن هم همینجوره، مثل اباحه دخول در صلات اگر بار شد بر متیقن، اینم بقا داره. این الان من وضو گرفتم، اباحه دخول در صلات داره. چرا؟ چون طهارت دارم، واجد هستم، این استمرار داره. اباحه دخول در صلاتم که حکمی است بر این متیقن بار میشه، اینم استمرار داره. پس لها استمرار شأنی لا یرتفع الا بالرافع. اینجا مرحوم شیخ نتیجهش رو میگیره، میفرماید فان جواز الدخول فی الصلات بالطهاره امر مستمر. من وضو که گرفتم اباحه دخول در نماز پیدا میکنم، تا کی؟ تا زمانی که رافع بیاد، تا زمانی که حدث بیاد طهارت رو زائل بکنه. پس این استمرار داره، ولذا در اینجا مراد نتیجه فرمایش ایشون این شد. اساسی که مرحوم شیخ میچینه در اینجا که یک مفهوم لغوی است، این مفهوم لغوی رو رفعیت ازش ایشون میکنه، رفع امر ثابت. این رفع امر ثابت رو اول رفع هیئت اتصالی مثل حبل هست، رفع هیئت اتصالی این بندهایی که بافته شده، تنیده شده، تناب درست کرده، چون تناب رشته های مختلفی است که به هم تنیده میشه، این حبل رو تشکیل میده. باز کردنش رو از هم، این رو نقض میگن، نقضت غزله ها. نقضت غزله ها که در آیه شریفه قرآن هم هست، مراد همینه، که در واقع اون چیزهایی که بافته و تنیده باز بکنه، یعنی زحمت بی حاصل. شما زحمت کشیدی، این تنیدی، این تناب حبل درست کردی، بعد از همدیگه بازش بکنی، خب کل اول، یعنی مثل اینکه هیچ اقدامی صورت نگرفته، هیچ کاری انجام ندادی. در اینجا این معنای حقیقی شیخ گرفت، معنای مجازی رفع امر ثابت گرفت، بعد این رفع امر ثابت را ایشون آمد فرمود مراد اینجا رفع امر ثابت، مراد رفع یقین نیست، بلکه نقض متیقنه، یا نقض اسناد پیدا کنه به احکام متیقن، و چون متیقن و هاکذا احکام مترتبه بر متیقن، لها استمرار الا ان یحدث الرافع. پس در اینجا حدیث شریف که وارد شده، ولا ینقض الیقین بالشک، یعنی ولا ینقض الطهارت بالشک، یعنی لا ینقض طهارت را مگر اینکه رافع بیاد، این اقتضاء بقاء داره. پس نتیجه این میشه که استصحاب حجت هست در مواردی که ما مقتضی رو احراز بکنیم، اما اگر نتوانیم مقتضی رو احراز بکنیم، اونجا جای استصحاب نیست، جای استصحاب نیست. مثل اینکه ما در بقاء رمضان استصحاب بخوایم بکنیم، در بقاء رمضان مثلا احتمال داره عید فطر باشه، 30 روز تمام شده باشه، احتمال هست که 30 روز تمام نشده. خب اینجا مسئله شک در چیه؟ شک در مقتضیه، یعنی آیا رمضان باقی است، اقتضاء بقا تا امروز داشته یا نداشته؟ اینجا شک در رافع نیست. آیا اقتضاء بقا داشته تا اینجا یا اقتضاء بقا نداشته؟ طبق مسلک مرحوم شیخ رضوان الله علیه، اینجا استصحاب نمیتونیم جاری بکنیم، مگه به یه صورتی که خودشون هم بعضی جاها برمیگردونن، اینو به شک در رافع یه جوری برگردونیم، بگیم مقتضای ادله این است که شما روزه بگیر تا زمانی که ثابت بشود رؤیت هلال شوال، رؤیت هلال شوال رو رافع قرار بدیم، به اون صورت درش بیاریم، قابل جریان استصحاب میشه. این بیانی است که مرحوم شیخ داره و اساس کلامش رو در تفصیلی که قائله، ایشون در استصحاب قائل به تفصیله، بین شک در رافع و شک در مقتضی، و استصحاب رو در خصوص شک در رافع حجت میدانه، نه شک در مقتضی. این معانی که ایشون ذکر میکنه عرضم به حضورتون که این هست. بعد میفرمایند و کیف کان، فالمراد اما نقض المتیقن، نقض متیقن یعنی رفع الید ان مقتضی المتیقن، و اما نقض احکام الیقین ای ثابتت للمتیقن من جهت الیقین، و المراد هین ازن رفع الید انها. پس رفع الید ان المتیقن، رفع الید ان ارزم بزرگتون که احکام متیقن، این دوتا معنا رو ایشون ذکر می‌فرمایند. بعد ایشون می‌فرمایند و یا این حرف بحث ایشون تباب شد، شیخ مطلبش اینه، یعنی تمام ریشه‌ای که آخوند رو اونجور به فعالیت انداخته و بحث مفصل عنوان کرده برای رد، همین نکته و همین مطلب شیخه. بعد البته مرحوم شیخ می‌فرمایند این دیگه خیلی اهمیت نداره، و یمکن ان یستفاد من بعض الامارات ارادت المعنى الثالث، همون معنایی که اول ایشون ذکر کردن اینجا در بحثشون، این معنای ثالث. معنای ثالث مثل چی؟ مثل قوله علیه السلام بل ینقض الشک بالیقین، و قوله علیه السلام ولا یعتد بشک فی حال من الحالات، و قوله علیه السلام الیقین لا یدخله شک صم للرؤیه و افطر للرؤیه، که اینجا ایشون می‌فرمایند مورد این هست استصحاب بقاء رمضان و شک و فیه لیس شکن فرافع کما لا یخفا، یا قوله علیه السلام فی روایت الاربعمئه من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه فان الیقین لا یدفع بشک، و قوله علیه السلام ان شککت فابن علی الیقین. ایشون می‌فرمایند فان المستفاد من هذا و امثالها که ذکر کردن ان المراد به عدم نقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقین السابق، احتمال مخالف یقین سابق را شما اعتنا نکن. الان شک پیدا کردی، احتمال میدی که طاهر نباشی، اینجا احتمال مخالف یقین سابق هست، پس اعتنا نکن. بعد میفرماین این مضمون این روایات این میشه، مثل چی؟ مثل این که اون روایت معروفی که در باب قاعده فراغ داریم اذا خرجت من شیئن و دخلت فی شیئن فشکوکه لیس به شیئن، یعنی شما الان در نماز جزئی رو دارید میخونید، حمد رو دارید میخونید، تمام شد حمد، وارد سوره شدید، بعد شک کردید که حمد و این کجاش یادم نرفت، درست خوندم؟ اینجا روایت میگه وقتی وارد سوره شدی که جزء بعدی هست فشکوکه لیس به شیئن، یعنی چی؟ یعنی اصلا احتمال مخالف رو به حساب نیار، اصلا حالا که وارد جزء بعدی شدی هر گونه احتمال مخالف با درست آوردن حمد رو به کل دور بیانداز، کنار بگذار و اصلا بهش اعتنا نکن. ایشون این رو بفرمایند. بعد میفرمایند ولکن الانصاف ان شیئا من ذلک لا یصلح لصرف لفظ نقض عن ظاهر، این مواردی که ذکر کردن هیچ کدام از اینها موجب نمی شود که نقض رو، لفظ نقض رو از ظاهرش به این معانی برگردونیم، لان قوله بل ينقض الشک باليقين معناه رفع الشک لأن الشک مما اذا حصل لا يرتفع الا برافع، اینجا مسئله شکه. و اما قوله من کان على یقین فشک فقد عرفته انه كقوله اذا شككت فابن على اليقين غير ظاهر في الاستصحاب مع امكان ان يجعل قوله فان اليقين لا ينقض بالشك او لا يدفع به قرینتون علا اختصاص صدر روایه به موارد نقض ما ان الظاهر من المزی الجری علا مقتضی داء السابق و عدم توقف الا لصارفن، که برمیگردونه باز به شک در رافع، مثل این که امام بفرماید اذا کسر علیک السهو فمز علا صلاتک، فمز علا صلاتک یعنی چی؟ اینجا هم یعنی توقف نکن، این صلات رو ادامه بده، بنابر صحتش بگذار الا لرافعین. بعدم و اما قوله الیقین لا یدخله الشک فتفرع الافطار للرؤیت علی من جهت استصحاب الاشتغال به صوم رمضان الا ان یحصل الرافع، که برمیگردون ایشون به شک در رافع، یعنی ما موظف هستیم روزه بگیریم تا رؤیت هلال برامون ثابت بشه، این که رمضان باقی هست یا باقی نیست و کار نداریم در اینجا، موضوع نیست، موضوع این است که ما موظف هستیم به روزه گرفتن الا ان یحصل الرافع. بعد ایشون میفرمایند در آخر و بالجمله فالمتأمل المنصف یجد ان هذه الاخبار لا تدل على ازیت من اعتبار الیقین السابق عند الشک في الارتفاع برافعین، و بحث رو ایشون تمام میکنه. بحث ذیل مرحوم شیخ، ایشون معنای ثالث رو و این شواهدی هم که ذکر میکنن از روایات مختلف در مقام دفعش هستن، این معنای ثالث این موضوع نیست، معنای اصلی که ایشون میگیرن همون رفع الامر ثابت، این معنایست که برای نقض میکنن. و رفع امر ثابت اینجا اگر نقض به این معنا باشه، معنا هم مجازیست. مجازی بودنم از این بابه که اقرب الال معنی الحقیقی هست. معنای حقیقی امون رفع هیئت اتصالی است. اقرب به این معنا رفع امر ثابته. این رفع امر ثابتم یا باید مراد از یقین رو متیقن بگیریم یا احکام یقین بگیریم. این حرف شیخ که آخوندم مصر بود که نه متیقن میگیریم نه احکام یقین، بلکه باید خود یقین بگیریم. منتها ایشون میفرمود یقین رو مرآتن الال متیقن بگیریم. خاطرتون هستی که اونجا مفهوم یقین رو ما لحاظ بکنیم. این فرمایش شیخ بود. اما جناب محقق خونساری رضوان الله تعالی علیه، مرحوم محقق خونساری که شیخ میفرماید نخستین کسی است که این دعوا رو مطرح کرده، یعنی بعد از آنی که آقایان اصولیین آمدن این بحثا رو اینجور ریختن، چون قبلا که آقایون میفرمودن استصحاب حال و این رو اماره میگرفتن، اصلا روایات استصحاب رو طرح میکردن. قبل گفتیم دیگه، قبل از اینکه روایت زراره رو بخونیم بیانش خود شیخ رو ذکر کردیم، اصلا روایت ذکر نکردن. حتی مثل شیخ طوسی، شیخ طوسی که خودش اخبار استصحاب رو آورده در جوامع روایی که داره استفسار و تحذیر، خود ایشون استدلال به لاتن غزدن کرده. فقط یک استدلالی ایشون در یک جایی عرضم به حضورتون که اونم مهمه، در کلام ابن ادریس ایشون آوردن که یه لاتنغزی داره خلاصش، اصلا روایت رو مطرح نمی کردن. استصحاب رو امر عقلی می گرفتند، استصحاب حال هم اسمش رو می گذاشتن. این بوده قدمای اصولیون ما، نظرشون نسبت به استصحاب این بوده. تا میرسه بین متأخرین، در بین متأخرین استصحاب مطرح میشه، به عنوان اصل هم مطرح میشه و روایات استصحاب رو مطرح میکنن. ولذا بحثی که ما در استصحاب بر اساس روایات داریم، بحثی نیست بین قدمای اصحاب بوده، بلکه متأخرین اینو پیش کشیدن. و وقتی هم که این روایات رو مطرح کردن، لا تنقض الیقین بشک، ازش استفاده کردن. اگر شما یقین سابق دارید بعدن شک لاحق پیدا کردید، اون بنا بر یقینتون رو ادامه بدید، اونو دستش نزنید با شک. این اساس رو آقایون آمدن اختیار کردن در همه موارد. اینکه اقتضاء بقا هست اقتضاء بقا نیست اصلا مطرح نبود، هیچ مطرح نبود. استصحاب رو اینجور مطرح کردن، استصحاب رو هم اصل قرار دادن، یعنی تعبد شرعی. یعنی شارع اینجا داره میگه تعبد کنید علا وفق الیقین. حالا اول بار مرحوم محقق خونساری میاد این حرف رو مطرح میکنه که شیخ خوشش میاد و عکس میکنه. مرحوم محقق خونساری میفرماید از ظاهر حجیت الاستصحاب به معنا آخر و هو ان یکون دلیل شرعی الا ان الحکم الفلانی بعد تحققه ثابتون الا حدوث حال کذا او وقت کذا، حال کذا او وقت کذا، مثلا معین فی الواقع. استصحاب به این معناست که دلیل شرعی بیاد بگه حکم فلانی مثل حکم به طهارت ثابتون الا حدوث حال، حدثی پیش بیاد، یا الا وقت معین، در زمانی که وقت موقت باشه این واجب. بلا اشتراطهی به شیء اصلا فهین ازن اذا حصل ذلک الحکم، اگر این حکم مثل طهارت حاصل شد، یلزم الحکم به استمراره الا ان یعلم وجود ما جعل مزیلا له. اینجا دقت فرمایید، این باید ادامه پیدا بکنه تا کجا؟ تا علم پیدا بشه به وجود مزیل، به وجود رافع. تا اینجا اینو قطع میکنه. باز میفرماید در یه چند خط پایین تر، از ظاهر ان المراد من عدم نقض الیقین به شک انه عند التعارض لا ينقض به، و المراد به تعارض ان یکون شیئون یوجب الیقین لولا شک و فی ما ذکروه لیس کذالک. در اینجا تعارض، حالا مسئله رو مطرح کردن قبلش، شیئی موجب یقین میشه اگر شک نیاد. اینجا این مورد نیست. این بیانی است که مرحوم محقق خونساری داره و تمام اساسی که شیخ بخواد استفاده کنه، که صریحش هم همون بیان صدر ایشون بود. ذیل فقط بعد از بحث فقهی هست، چون خود مشارق و شمس کتاب فقهیه. مسئله‌ای که ترک کرده در ذیلش این حرفو میزنه که مراد از عدم نقض یقین به شک اینجا اینه. این فرمایش ایشونه. دومین کسی که در اینجا، البته ایشون تصریح نمیکنه، مرحوم محقق خونساری، که ما استصحاب رو تفصیل درش قائلیم، شک در رافع رو حجت میدونیم و شک در مقتضی رو حجت نمیدونیم، تصریح نداره. اما این که ایشون میفرمایند اذا حصل ذلك الحكم فیلزم الحكم باستمراره الى ان یعلم وجود و ما جعل مزیلا له، این بیان ظهور داره در چی؟ در اعتبار استصحاب در موارد شک در رافع. مرحوم صاحب فصول بیانشون واضح تره. خب صاحب فصول تقریبا معاصر شیخ بوده، چون صاحب فصول با صاحب حاشیه هدایت المسترشدین برادرن دیگه، و هر دو شاگرد وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه هستن، خیلی فاصلهی با شیخ ندارن. شیخم با اینکه نسبت به فرمایشات صاحب فصول حساسه، یعنی در رسائل زیاد کلام صاحب فصول رو نقل میکنه و اشکالای تندم میکنه، گاهی هم اشکالات یه قدری از حد چیز خارج میشه دیگه، نسبت به صاحب فصول هم فقط اینجور هست، نسبت به دیگران شیخ اینجور نیست. معذالک اینجا مرحوم شیخ چون دنبال ناصر و یاور بوده و نیاز به یاور داشته، صاحب فصول که این حرف زده در فصول یاور خوبی بوده، شیخ آمده استناد کرده به حرف صاحب فصول. صاحب فصول میگه وعلم ان المستفاد مما یعتمد علیه من الاخبار حجیت الاستصحاب فی الاشیاء التي مقتضاها البقاء والاستمرار. ایشون دیگه قرص ارزم بزرگتون که مطلب رو بیان میکنه، حجیت الاستصحاب فی الاشیاء التي مقتضاها البقاء والاستمرار لولا عروض المانع به قرینت لفظ نقض. ایشون قریب باز بکنه، فان المفهومین مفهوم من النقض اقتضاء الشیء المتیقن للبقاء على تقدیر عدم طرو ناقض. این خیلی واضحه، از مفهوم نقص در میاریم، فان المفهوم من اقتضاء الشيء المتيقن للبقاء على تقدير عدم طروء الناقض المشكوك فيه اذ عدم البناء على بقاء ما علم ثبوته في وقت لا يعد نقضا له. خب اینجا بیایم بگیم بنا نگذار بر امری که میدانیم تا اینجا زائل میشه دیگه، حد داره، اقتضاء بقاء نداره، لا یعد نقضنده. این فرمایشی است که عرضم به حضورتون که ایشون داره. از جمله کسانی هم که با مرحوم شیخ در این مقاله موافقت کردن مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه هست، که ایشون هم بیان شیخ رو تقریر میکنن و روی همین کلمه نقض و لفظ نقض و معنای نقض تکیه میکنن و این مبنا رو میخوان در بیارن. این تا اینجا فرمایش ایشون، تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.